نیمه شب در ایران، این صدای رادیو فرداست. شماره کشته شدگان زلزله مراکش به بیش از 2100 تن رسیده است. به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، امارات متحده عربی به دنبال کاهش محدودیت‌های اقتصادی تجارت با ایران را افزایش داد. رئیس موساد میگوید عاملان حملات علیه اسرائیل را در قلب تهران هدف قرار میدهند. سلام شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه خبر از رادیو فردا بشنوید. وزارت کشور مراکش اعلام کرد شمار کشته شدگان زمین لرزه‌ای که جمعه شب در کوهستان‌های اطلس در مرکز این کشور روی داد، دست کم به 2122 رسیده است. شمار مصدومان این حادثه نیز 2421 نفر اعلام شده است. بنابر اخبار رسانه‌های محلی، شماری از روستاها با خاک یکسان شدند و دسترسی به مناطق زلزله زده به دلیل آسیب شدید جاده‌ها معذور نیست. بخشی از میراث جهانی یونسکو در شهر قدیمی مراکش نیز دچار آسیب شده است. همچنین نیروهای مسلح این کشور برای عملیات جستجو و نجات بسیج شدند. این زمین لرزه ساعت 11:23 جمعه به وقت محلی در منطقه کم جمعیت در یک ناحیه کوهستانی رخ داد، اما در رباط و رباط و کازابلانکا، مناطق شمالی مراکش و جنوب اسپانیا نیز لرزش آن احساس شد. شنوندگان گرامی، ساعت 11:23 شامگاه جمعه این اتفاق افتاده. و اما روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی از کاهش محدودیت‌های تجاری ایرانیان در امارات متحده عربی خبر داد. در این گزارش آمده که امارات در ماه‌های اخیر محدودیت‌های ثبت شرکت و صدور روادید را برای شرکت‌های ایرانی مشمول تحریم‌های ایالات متحده کرده و کاهش داده است. در این گزارش آمده است که مقامات ایرانی در دیدار با همتایان اماراتی خود از آنها خواستند تا سازوکارهای جدیدی برای مبادلات مالی و تجاری تعریف کنند. از سوی دیگر فاینانشال تایمز تاکید کرده اگرچه امارات تمایل دارد تجارت با ایران را گسترش دهد، اما همچنان نگرانی‌های جدی در مورد واکنش آمریکا دارد. ارتباط دیپلماتیک امارات متحده عربی با ایران از سال 2019 و در پی افزایش تنش‌ها در خلیج فارس و حمله به کشتیرانی بین‌المللی به سردی گراییده بود. رئیس سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل موساد در کنفرانسی اعلام کرد اسرائیل آماده است تا عاملان تلاش‌های مکرر جمهوری اسلامی به منظور ضربه زدن به اهداف اسرائیلی و یهودیان در سراسر جهان را در قلب تهران هدف قرار دهد. به گزارش اسوسییتد پرس، دیوید بارنیا روز یکشنبه در یک کنفرانس امنیتی گفته است اسرائیل و متحدانش 27 اقدام به حمله علیه اهداف اسرائیل را در اروپا، آفریقا، جنوب شرق آسیا و آمریکای جنوبی در سال گذشته خنثی کردند. رئیس موساد در ادامه گفته اسرائیل به دنبال عوامل دخیل در توطئه‌ها و همچنین فرماندهانی که آنها را فرستادند خواهد رفت. او گفت تاوان این حملات در عمق ایران و در قلب تهران پرداخته خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل به دفعات یکدیگر را به حملات علیه یکدیگر متهم کردند، اما به ندرت مقامی از این کشورها علناً به انجام چنین اقداماتی اعتراف کردند. و بالاخره آن که روز یکشنبه خبرگزاری رویترز در گزارشی جزئیات جدیدی از توافق ایران و آمریکا در مورد آزادسازی 6 میلیارد دلار پول مسدود شده ایران در کره جنوبی و تبادل زندانیان میان طرفین را فاش کرد. این خبرگزاری به نقل از چند منبع آگاه در این ارتباط گزارش داد که دوحه حداقل 8 دور از مذاکرات با حضور مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی را میزبانی و میانجیگری کرد. منابع آگاه ذکر شده گفتند جلسات ابتدایی عمدتاً بر موضوع هسته‌ای و نشست‌های بعدی بر آزادی زندانیان دو کشور متمرکز بود. رویترز میگوید اگر همه چیز طبق برنامه ریزی پیش برود و 6 میلیارد دلار از وجوه مسدود شده ایرانی در هفته جاری به بانک‌های قطر منتقل شوند، پس از آن 5 زندانی ایرانی آمریکایی در ایران با 5 زندانی ایرانی در آمریکا در دوحه مبادله خواهند شد.
خبرگزاری رویترز میگوید تهران و واشنگتن در آستانه اجرای کامل توافق مبادله زندانیان هستند. موج تازه اخراج اساتید دانشگاه‌ها در ایران، در پشت اخراج استادان دانشگاه‌ها کدام فرد و نهاد امنیتی قرار دارد؟
این یک تصمیم سیاسی امنیتی که تو سطوح بالاتر گرفته میشه یا به شیوهی تصمیم میشه به دستگاه‌های امنیتی سیاسی که به این نحو عمل کنند.
و تأکید دوباره دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی بر حفظ و تقویت حجاب در ایران. بیشتر از اینها در مجله خبری شب از رادیو فردا. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه با استناد به گفته‌های چند منبع مطلع از مرحله نهایی آزادسازی 6 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران و آزادی شماری از زندانیان آمریکا و ایران خبر داد. بر پایه این گزارش 6 میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران در اوایل هفته جاری به بانک‌های قطری منتقل می‌شوند و سپس طی مراحلی از پیش هماهنگ شده 5 زندانی آمریکایی از ایران آزاد می‌شوند و همین تعداد ایرانی هم که در آمریکا زندانی هستند به ایران باز می‌گردند. پیشتر نخست وزیر قطر ابراز امیدواری کرده بود که اجرای این توافق به گفتگوهای گسترده‌تر بر سر توافق هسته‌ای موسوم به برجام بیانجامد. در همین زمینه با جلیل روشندل استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا گفتگو کردم.
این یک توافق پرهزینه‌ای بوده به دلیل غیر حضوری بودن طرفین از طریق بدوی‌ترین روش‌های مذاکراتی صورت گرفته. همین توافق فعلی که این اواخر هم در قطر ادامه داشته برای مدت‌ها طرف‌های شرکت کننده ایرانی، قطری و آمریکایی در هتل‌های مختلف حضور داشتن. در واقع قطری‌ها بین دو طرف حرف می‌بردن و می‌آوردن. اینجا جمهوری اسلامی امتیازی به دست نیاورده و بیشتر یک جنبه تاکتیکی داره. حتی از محتوای خبری که رویترز هم منتشر کرده مشخص است که این پول صرف خرید مواد غذایی و دارویی خواهد شد. در مجموع علارغم این که به نظر میاد یک دستاوردی هست، یک دستاوردی است که با خساراتی منافع ملی ایران صورت گرفته.
آقای روشندل، در این معامله که دو کشور ایران و آمریکا به گفته رویترز الان در آستانه نهایی شدنش قرار دارند، به نظر شما کدام کشور بیشتر سود کرده و از جنبه‌های تبلیغی اون بهره بیشتری برده؟
جمهوری اسلامی به خصوص الان که در آستانه سالگرد خیزش انقلابی مهسا در ایران قرار گرفته، به نوعی میخواد این باجدهی رو بکنه. در سایر موارد هم دیدیم با بعضی کشورهای دیگه هم روی خوش نشون داده، روابطی رو خواسته احیا بکنه. از این نظر سعی میکنه این رو یک دستاورد حساب بکنه، ولی در واقع باجدهی است برای سکوت اون کشورها در قبال سرکوبی که در داخل صورت میگیره، که در حال حاضر همه خبرها از مجاری روزنامه نگاری داره میاد و وزارت خارجه آمریکا مثلا در این مورد صحبت صریحی تا به حال نکرده. وزارت خارجه ایران صحبت صریح راجع به محتوای توافق نمیکنه. همه اینا رو که پله هم بذاریم، جنبه تبلیغاتی این قضیه بیشتر از دستاوردش هست. در ایالات متحده دولت آقای بایدن نمیخواد بیشتر از این در این مورد باز بکنه قضیه رو، به خاطر در پیش بودن انتخابات که اگر این قضیه جنبه های منفی داره روی انتخابات اثر نگذاره. بنابراین سعی خواهد کرد روی جنبه های مثبت و انسان دوستانه آزاد شدن 5 نفر آمریکایی که طبیعتاً انتقاد مقابل این هستش که آیا این آزاد شدن زندانی ها شیوه گروگانگیری در ایران رو هم عوض خواهد کرد، که ما میبینیم با قضیه دیپلمات سوئدی که الان مطرح است اون شیوه عوض نخواهد شد. اون چه ایالات متحده از این تبلیغات این قضیه میتونه به دست بیاره در مقابل ایران بیشتر هست، به دلیل اینکه انتقادهای بیشتر رو متوجه ایران میکنه، اینکه این پولها چی کار خواهد شد، آیا گروگانگیریش ادامه خواهد داشت، آیا سرکوب ادامه خواهد داشت. اینا همه انتقادهایی است که به متوجه ایران خواهد بود و این قضیه برای ایران تبلیغات مثبتی نخواهد داشت.
آقای روشندل، در صورت اجرای کامل این توافق آیا میتونه این توافق بر دیگر مسائل پر اختلاف میان ایران و آمریکا تأثیر بذاره؟ میدونیم که مثلا احیای برجام و برنامه هسته‌ای ایران فقط یکی از ده ها مشکل میان تهران و واشنگتن هست و برخی معتقدند که حتی احیای برجام هم تمام مشکلات میان ایران و آمریکا رو حل نمیکنه.
کاملا درسته. در حال حاضر ابعاد بسیار پیچیده‌ای فعالیت‌های بین‌المللی ایران ایجاد کرده، از جمله مسئله حمایت از جنگ اوکراین و تحویل پهپادها و حمایت‌های دیگری که حالا کم کم داره نشان داده میشه، به خصوص همین هفته اخیر پروازهای مشکوکی که به مناطق جنگی صورت گرفته به ایران انکار میکنه. ولی به هر صورت ما اجلاس عمومی سازمان ملل رو داریم در نیویورک به انجام خواهد شد و در این اجلاس آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور مورد اعتماد آقای خامنه‌ای شرکت خواهد کرد. باید ببینیم که اگر در این اجلاس رئیسی حاضر بشه با مقامات آمریکایی بشینه، ولو به صورت بحث غیر سیاسی، بحثایی که اتاقهای فکر تشکیل میدن و هر دو طرف درش حضور دارن ولی نهایتاً به توافق نوشته منتهی نمیشه، اگر بشینه یک چنین فتح بابی بکنه، اون وقت میشه گفتش که شاید زمینه ایجاد بشه که مشکلات بیشماری که بین ایران و ایالات متحده وجود داره یک دریچه باز میشه. ولی خیلی زود است که ما این رو باور بکنیم که جمهوری اسلامی حاضر باشه تا این حد وارد جزئیات مذاکراتی بشه. اصلا برجام یک امر مرده ای هستش و نمیتونه کار خاصی رو پیش ببره در چارچوب اون توافق. اگر قرار باشه حتی در مورد اتمی کاری صورت بگیره، باید برجام دیگری نوشته بشه.
اما در حالی که موج اخراج استادان دانشگاه‌ها در ایران ادامه دارد، غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی به صراحت گفته که شخص ابراهیم رئیسی مسئول اخراج اساتید از دانشگاه است. همزمان یک عضو مؤتلفه اسلامی هم شمار استادان اخراج شده را حدود 100 تن اعلام کرده و مدعی شده که این تعداد در مقابل آمار کل مدرسان دانشگاه‌ها ناچیز است. ابعاد تعلیق و اخراج استادان چنان گسترده شده که شوراهای صنفی دانشجویان در ایران آن را بخشی از یک پروژه بزرگتر تصفیه در دانشگاه‌های سراسر کشور عنوان کردند. در همین زمینه با حسین قاضیان، پژوهشگر علوم اجتماعی در آمریکا، گفتگو کردم.
ببین، در آغاز که یکی دو نفر این اتفاق براشون افتاد، به نظر می اومد ممکنه که موردی باشه، اما ادامه این روال نشون دهنده اینه که برنامه‌ای در دست اجرا. اون برنامه احتمالاً اینه که حکومت، همونطور که مبنای حکومتگریشو بر جلب توجه وفاداران به خودش قرار داده و از اونها حمایت میکنه، این الگو رو میخواد در دانشگاه هم به نحو بیشتر و تکمیلتری اجرا کنه. بنابراین اون کسانی که بهش وفاداری نمیفروشن از حمایتش هم برخوردار نخواهند بود. یکی از اون حمایت‌های مربوط به منزلت اجتماعی آدم‌هاست که استاد دانشگاه بودن یکی از اون منزلت‌های اجتماعی است که در ایران حکومت‌ها اعطا می‌کنن به آدم‌ها با پذیرششون در دانشگاه به عنوان استاد. بنابراین این حمایت ازشون دریغ می‌کنه و جاش رو میده به اون کسانی که بهش وفاداری می‌فروشن. این سیستم فروش وفاداری از جانب وفاداران به حکومت و فروش حمایت از جانب حکومت به این وفاداران، شیوه حکومتگری ماست که همونطور گفتم در جاهای دیگه اجرا شده. الان با این ادامه روند میشه حسرت که در دانشگاه داره اجرا میشه.
آقای قاضیان، به الگوی خاص اشاره کردید. این پرسش الان مطرح هست که واقعا نهاد یا فرد تصمیم گیرنده در خصوص اخراج اساتید یا همین اجرای الگوی خاص به گفته شما مشخصا کیست یا کدوم نهاد و یا سازمان هست؟ مثلا الان یک نماینده مجلس اومده گفته که شخص ابراهیم رئیسی مسئول اخراج هاست. آیا واقعا میشه مقصر این قضیه رو فقط شخص رئیس جمهوری اسلامی معرفی کرد؟
چیزی که تقریبا مشخصه اینه که چه کسانی مسئول درجه یک این کار نیستن، یعنی دانشگاه ها و سیستم به اصطلاح اداره دانشگاه از یک طرف و وزارت علوم از طرف دیگه که در واقع این کار به اونها مربوطه، اونا در واقع تصمیم گیری در این موضوع نیستن. این تقریبا شاید آشکار باشه، به دلیل که این یک تصمیم سیاسی امنیتی است که تو سطوح بالاتر گرفته میشه یا به شیوهی تفهیم میشه به دستگاه‌های امنیتی سیاسی که به این نحو عمل کنن. بنابراین وزارت علوم دانشگاه در واقع ابزار اجرایی این سیاست هستند، اما این سیاست در سطوح بالاتر و توسط مقامات سیاسی امنیتی گرفته میشه. در رأس اونا به نظر من شخص آیت الله خامنه ای قرار داره و وزارت اطلاعات و میبینید حتی وزارت کشور وارد این موضوع میشه به صورت آشکار و این نشون میده که اون بعد سیاسی کماکان حضور داره. بعد امنیتی هم چون طبیعتاً به صورت پنهان انجام میگیره ما ازش اطلاعی نداریم، ولی همونطوری گفتم اون شیوه حکومتگری در ایران به شیوه رابطه وفاداری و حمایت هست، اگر قرار باشه کار کنه طبیعتاً از بالاترین سطوح اداره کشور و سطوح تصمیم گیری سیاسی و امنیتی کشور صادر میشه که دستگاه اطلاعاتی امنیتی زیر نظر آیت الله خامنه‌ای طبیعتاً بالاترین مرجعش هستند و همونطوری گفتم وزارت علوم دانشگاه ابزار اجراییش.
آقای قاضیان، میدونیم در استخدام اساتید دانشگاه‌ها در ایران چندین نهاد و سازمان و تشکیلات وجود داره که اینها تایید بشن و اجازه کار بهشون داده بشه، قراردادهاشون هم تا موقعی که بخواد رسمی بشه یک هفخوانی رو باید طی کنه. الان میبینیم بسیاری از همین اساتیدی که الان دارن اخراج میشن روزی از این فیلترینگ سخت استخدامی جمهوری اسلامی عبور کردند. این وضعیت الان چطور قابل تحلیل هست؟
ببینید، سیستم تقریبا در تمام قسمت‌های کشور در حال اجراست. حتی در مورد نمایندگان مجلس که به اصطلاح قرار منتخب مردم باشند هم برقراره. یعنی نماینده انتخاب شده، رأی گرفته، آمده توی مجلس نماینده شده، ولی باز هم شورای نگهبان میتونه صلاحیتش رو زیر سوال ببره و اون رو از مجلس بیرون کنه. این معنیش اینه که وفاداری اون اشخاص و اندازه وفاداریشون دائما مورد تجدید نظر قرار میگیره و هر لحظه اونا باید وفاداری خودشون رو نشون بدن. در مورد دانشگاه هم با وجودی که استادان از مراحل سخت گزینش و آزمایشی بودن میذارن تا به اصطلاح کارشون تمام بشه و رسمی بشن، اما همیشه این شمشیر داموکلس وفاداری بالای سرشون هست. این از یک طرف. از طرف دیگه در نظر بگیر حکومت به میزانی که بسته تر میشه معنیش اینه که دایره خودی ها که در مرکز این سلسله دوایر قرار داره تنگتر و تنگتر میشه، بنابراین عده‌ای باید از درون این دایره بیرون گذاشته بشن و به حاشیه حکومت یا اساسا به حاشیه کشور رونده بشن. علاوه اجتماعی سیاسی اونها کسانی هستن که وفاداری نمیورزن. این وفاداری نورزیدن در طول زمان برای اونها ثابت میشه، یعنی ممکنه کسی تمام این مراحل گذرونده باشه، وارد دانشگاه شده باشه، مدت هم کارش ادامه داده باشه، حتی ازش تغییر شده باشه، اما اگر در جاهای علائمی از وفاداری نشون نده که لازمه نشون بده یا مهمتر از اون اقداماتی بکنه که ضد وفاداری دیگران هست یا وفاداری دیگران رو خدشه‌آمیز یا پرزحمت و پرهزینه بکنه، در چنین شرایطی اون آدم ها از اون دایره باید بیرون ریخته بشن. شما نگاه کنید در طول این 40 سال دایره مرکزی سخت اصطلاح قدرت در حکومت دائما تنگتر شده و عده‌ای تصفیه شدن و ازش بیرون رانده شدن. هر چقدر این حکومت بسته تر میشه این روند شدیدتره و کسانی که قبلا در داخل دایره بودن این بار به بیرون از دایره پرتاب میشه. استادان دانشگاه به نظر من فعلا همین سرنوشت دارن.
اما دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمهوری اسلامی بر حفظ و تقویت حجاب به عنوان یک اصل بنیادین تاکید کرده و هشدار داده که دشمنان جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را کردند تا به گفته او قشر کم حجاب در ایران فعال بشند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
جنگ روانی روزانه بر سر حجاب از برخوردهای فرهنگی و قهری گرفته تا مواجهه ترکیبی. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی میگوید حجاب ساحت‌ها و لایه‌های مختلف حقوقی، فقهی، سیاسی، اجتماعی، روانشناختی و فلسفی دارد و تنها یک لایه آن لایه فرهنگی است. بنابراین تنها نباید به لایه فرهنگی حجاب بسنده کرد و از دیگر ابعاد آن غافل شد، بلکه باید با امر حجاب مواجهه ترکیبی داشته باشیم. او در بخشی از این مصاحبه که با روزنامه دولتی ایران انجام داده است تأکید کرده که این خطاست که چون دشمن با حجاب سیاسی امنیتی برخورد می کند، پس ما هم باید با همه افرادی که گرفتار کم حجابی شدند مواجهه سیاسی امنیتی داشته باشیم. به گفته او مواجهه سیاسی و امنیتی باید متوجه دشمن و افراد اجیر شده از سوی دشمن باشد و حساب افراد کم حجاب را باید از آنان جدا کنیم و سعی کنیم ضعف شناختی و فقر معرفتی آنان را نسبت به حجاب برطرف کنیم. در زمینه مواجهه سیاسی و امنیتی با حجاب اجباری اظهارات متفاوتی تاکنون از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده است. برخی معتقدند که باید با تمامی افرادی که حجاب اجباری را رها می‌کنند به شکل سیاسی امنیتی برخورد کرد، اما برخی معتقدند که باید افرادی که از حجاب منصرف می‌شوند را از افرادی که مسائل امنیتی دارند جدا کرد و برای آنها راهکارهایی ارائه داد تا از ضعف شناختی و فقر معرفتی در مورد حجاب رها شوند. با این حال عبدالحسین خسروپناه پیش از این گفته بود که هر که کشف حجاب کند مجرم است و باید او را دستگیر کنند، ولی با توجه به شمار مجرمین اجرای این امر امکان پذیر نیست. صحبت‌های دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمهوری اسلامی در حالی است که زنان و دخترانی که به رغم تمام فشارهای روانی و امنیتی که هر روز بر آنها تحمیل می‌شود، با برداشتن روسری از سر و این شیوه از نافرمانی مدنی بر نوع انتخاب پوشش خود تأکید می‌کنند و می‌گویند دیگر خیال کوتاه آمدن ندارند. سمانه سوادی، فعال حقوق زنان و حقوقدان، در گفتگو با رادیو فردا.
در طول تمام سالهای حکومت جمهوری اسلامی همیشه جمهوری اسلامی از دو روش برای تحمیل حجاب به جامعه استفاده کرده، یکی روش‌های فرهنگی و دیگری روش‌های قهری. همیشه هم در این مدت این دو روش همیشه وجود داشتن، اما بنا به مصلحت بعضی وقتها فرهنگی پررنگ‌تر بوده، بعضی وقتها رفتارهای قهری پررنگ‌تر بوده. پس از به قتل رساندن ژینا امینی، جمهوری اسلامی متوجه شد که خب کارهای فرهنگی که در این حوزه کرده بدن جواب نداده، در نتیجه مجبور شد این لایحه جدید رو هم ببره به مجلس، به خاطر اینکه میبینه که خب پس تنها راهکاری که دیگه براش وجود داره چنگ زدن به رفتارهای قهری با شهروندان هستش. از طرفی میبینیم که افراد در بدنه جمهوری اسلامی خیلی وقتا میگن اصلا مسئله حجاب اجباری یکی از اصول جمهوری اسلامی است. بعد خب نگاه میکنی میبینی در خیابان این همه زن غیر باورمند به حجاب وجود داره، گویی که این ستون جمهوری اسلامی دارد میلرزد. پس در نتیجه برخی دیگر در همون بدنه حکومت فکر میکنن که خب پس نباید ما این حرف رو بزنیم، چون زدن این حرف به معنای اعتراف ما به شکست هستش. از طرفی قضات به خاطر اینکه زنان به حجاب اجباری اعتراض کردن، با این مصداق میان حکم اقدام علیه امنیت ملی صادر میکنن. برخی دیگه با خودشون فکر میکنن که خب این همه فرد غیر باورمند، این همه زن غیر باورمند به حجاب وجود دارن مقاومت مدنی میکنن، مگر میشود گفت که این همه زن در خیابان ها دارن برخلاف امنیت ایران کار میکنن؟ که همه اینها میگن دیگه، همه اینها نشان از همون استیصال جمهوری اسلامی در برابر مقاومت روزمره زنان در خیابان هاست.
دهه هاست که زنان ایرانی به خاطر پوشش اختیاری تحقیر، بازداشت و دستگیر شدند و بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند یا از کار برکنار شدند یا حتی در مواردی چون مهسا امینی جان خود را از دست دادند. در جمهوری اسلامی ایران برخی از روحانیون شیعه با اجباری شدن حجاب مخالفند و معتقدند که حجاب حکمی قابل تغییر است. با این حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند ماه بعد از اعتراضات سراسری 1401 بار دیگر از نیروهای تندرو حکومتی در برخوردهای امنیتی با زنان و دختران ایرانی حمایت کرد و سرباز زدن از حجاب اجباری را حرام شرعی و حرام سیاسی خواند.
اما در پی انتشار خبر حمله با مواد آتش‌زا به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس، خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که این حمله از طریق به آتش کشیده شدن چند لاستیک مقابل در ورودی کنسولگری صورت گرفته. اما یک رسانه فرانسوی گفته که یک فرد مهاجم به طرف ورودی کنسولگری کوکتل مولوتوف پرتاب کرده است. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه بامداد شنبه 18 شهریور ماه مورد حمله قرار گرفت و ورودی بخش کنسولی آن به آتش کشیده شد. اکنون در گذر از خیابان فرنل در منطقه 16 پاریس می شود به روشنی آثار آتش را بر ورودی ساختمان دید و رد برجامانده از دود را تا بلندای دیوار بخش کنسولی مشاهده کرد. میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حمله به سفارتخانه را به اعضای سازمان مجاهدین خلق منتسب کرد. همچنین ایرنا، رسانه‌ای وابسته به دولت جمهوری اسلامی، اظهار کرد که اوضاع سفارتخانه تحت کنترل است. خبرگزاری ایرنا بر پایه اظهارات رایزن سفارت جمهوری اسلامی در پاریس، با آنکه مهاجمان را افرادی ناشناس برشمرد، اما آنها را به آنچه که گروه‌های معاند و ضد انقلاب نامید منتسب کرد و نوشت که با به آتش کشیدن چند لاستیک به در ورودی ساختمان بخش کنسولی سفارت آسیبی جزئی وارد شده است. اما رسانه فرانسوی زبان اکتو دی ست در روایتی مغایر با داده های ایرنا گزارش داد که حمله به کنسولگری به وسیله پرتاب کوکتل مولوتوف انجام شده. این رسانه نوشت که فرد مهاجم به سرعت ابتدا پیاده و سپس سوار بر خودرو از آنجا فرار کرده. بر پای این گزارش یک آتش نشان که در ساعات غیر کاری از آن منطقه گذر می کرد به کمک نیروهای پلیس رفته و آنها با استفاده از کپسول‌های آتش نشانی که در یک هتل مجاور وجود داشت موفق شدند که آتش را مهار کنند و سپس سایر نیروهای آتش نشانی سر رسیدند. پیشتر در سال 1389 در پی اعدام چند تن از فعالان ایرانی توسط دستگاه قضایی، شماری از معترضان مقابل سفارت جمهوری اسلامی در پاریس گرد هم آمدند و چند تن از آنها به در اصلی سفارت یورش بردند. از آن هنگام پلیس فرانسه همواره راهکارهای ویژه را برای محافظت از سفارتخانه انجام می‌دهد و این کار را برای معترضانی که می‌خواهند مقابل سفارتخانه تجمعاتی را برگزار کنند دشوار کرده است. دیگر هیچ مجوزی برای گردهمایی در روبروی سفارت داده نمی‌شود. در مهر ماه 1401 در ابتدای اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی، شماری از معترضانی که با داشتن مجوز از نزدیک برج ایفل تا چند ده متری سفارت راهپیمایی کرده بودند، خواستند تا با عبور از صف پلیس به سفارت نزدیکتر شوند، اما نیروهای پلیس برای مهار آنها از گاز اشکاور استفاده کردند که این مسئله در رسانه‌های فرانسه بازتابی بسیار داشت. شماری از نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه، مقامات شهرداری و همچنین نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، سختگیری‌های فرمانداری پاریس و مقامات پلیس در مورد معترضان ایرانی ساکن پاریس را همواره مورد انتقاد قرار می‌دهند. بخی نیز با یادآوری اینکه فرانسه سرزمین حقوق بشر است، این سختگیری‌ها را شرم‌آور می‌خوانند. قرار است که در 25 شهریور ماه امسال همزمان با بسیاری از شهرهای گیتی در پاریس نیز تجمعی اعتراضی برگزار شود، اما پلیس تا کنون محل آن را اعلام نکرده است.
اما موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن میزبان نمایشگاهی است که به کارهای گابریل کوکو شنل طراح مد و لباس فرانسوی اختصاص دارد. در این اعلامیه‌ای که این نمایشگاه اعلام کرده، قرار هست که از شنبه آینده کار خودش رو آغاز کنه و اومده که در اینجا پیدایش برند شنل و تحول طرح‌های او دیده میشن که همچنان بر سبکی که امروزه زنان انتخاب میکنند اثرگذار است. جزئیات بیشتر از مرداد میردامادی.
نمایشگاهی که قرار است از شنبه آینده در لندن آغاز به کار کند، یک نمایشگاه شخصی و در عین حال سیاسی است. این نمایشگاه بیانگر زندگی پر افت و خیز گابریل کوکو شنل، طراحی‌های او، مجموعه بیش از 50 کت دامن معروف این برند، نقاشی‌های رنگ و روغن از او، از جمله نقاشی که وینستون چرچیل از او کشیده و نیز اتاقی که اختصاصاً به عطر شماره 5 شنل اختصاص دارد، عطری که وجه مشخصه هنرمندانی مانند مرلین مونرو و اندی وارهول شد. با این همه، آنطور که اوریل کولن برگزار کننده این نمایشگاه به روزنامه گاردین گفته است، در این نمایشگاه علاوه بر همه اینها اسنادی نیز به نمایش در می آید که نشان می دهد گابریل شنل عضو نهضت مقاومت فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم بود. نام کوکو شنل در بین 400 هزار عضو مقاومت فرانسه بوده و سندی متعلق به سال 1957 نشان می‌دهد که دولت فرانسه رسماً عضویت وی در نهضت ضد نازی در زمان جنگ را تایید می‌کند. طرفان که در این نمایشگاه اسنادی معتبر هم در مورد همکاری شنل با نازی‌ها در زمان اشغال پاریس وجود دارد. از جمله نسخه‌های پیاده شده از بازجویی مقام‌های ارشد نازی که از وی به عنوان منبعی مطمئن نام می‌برند. اوریل کولن، برگزار کننده این نمایشگاه، در این باره نیز به روزنامه گاردین می‌گوید اسناد جدیدی که در مورد حضور شنل در مقاومت فرانسه است نمی‌تواند سابقه همکاری او با نازی‌ها را پاک کند، اما تصویری پیچیده‌تر از شخصیت او به دست می‌دهد. تنها نتیجه‌ای که می‌شود از این ماجرا گرفت این است که شنل با هر دو طرف کار می‌کرد. برگزار کننده نمایشگاه گابریل شنل یک بیانیه به گرایش‌های سیاسی این طراح مد و لباس اشاره دارد و می‌گوید او کودکی خود را بعد از دست دادن مادرش و ناپدید شدن پدرش در یک صومعه گذراند. و این نیاز به حفاظت از خود از او یک دستراسی بالفطر ساخت. او بیش از هر صفتی که به وی اطلاق کنیم به دنبال بقا بود. همیشه مترصد آن بود که در زندگیش پیشرفت کند. گابریل کوکو شانل در 1883 به دنیا آمد و در ژانویه سال 1971 میلادی درگذشت.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی پایان بخش مجله شب از رادیو فردا بود. ممنون که ما را همراهی کردید. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.